اهمیتش بکنی اون میزان شایعه رو اون میسازه دیگه. یعنی هر چقدر ابهامی وجود داشته باشه اهمیتش هم خیلی زیاد باشه میزان بزرگی اون شایعه هم به همون سطح خواهد بود. حضرت عالی درباره دروغ و شایعه سازی در فضای در واقع مجازی چطور فکر میکنید؟
من یه گریزی بزنم به اون سوال قبلی شما که آیا فضای مجازی اصلا پدیده اینترنت فقط تهدید است؟ فرصت؟ نه، اتفاقا هم تهدید هست هم فرصت. به نظر من فرصتاش خیلی بیشتر از تهدیدات و آسیبهاش برای انقلاب اسلامی هست. ما الان گسترش انقلاب اسلامی در قاره های مختلف، شدت و گستره نفوذش واقعا قابل قیاس با 20 سال پیش نیست. این یکی از برکات همین فضای مجازی هست، منتها به شرط اینکه در اختیار ما باشد مدیریتش. اشاره کردن برادرمون در خصوص اینی که مسئولان و مدیران، ببین ما جوانانی داریم که در حوزه‌های مختلفی تو این 43 سال وضعیت علمی، فرهنگی، اجتماعی، بحث حتی حوزه‌های اقتصادی که ما خیلی هم مشکل درش داریم، حوزه‌های امنیتی، نظامی، فناوری، خیلی از این مقولات به رشد‌های غیر قابل تصوری تبدیل شده. یعنی شما وقتی بررسی می‌کنید منابع غربی را می‌بینید در خیلی از این موارد جمهوری اسلامی با همه این تهدیدات 43 ساله تونسته رتبه‌های زیر 20 را کسب بکنه، در حالی که در دوران طاغوت شما بالای 100 محسوب نمی‌شدید. دستاوردهای عظیمی. چرا در فضای مجازی ما اینجوری لنگیم؟ چرا مرز ذهنی ما را در اختیار دشمن قرار دادیم؟ این خصوصیاتی هست که در کشور وجود داره. قفلت‌های شدیدی هست که طی این 10 15 سال گذشته اتفاق افتاده با توجه به تاکیدات مختلفی که حالا یک نمونش این حالا اتفاقاتی است که بر اساس سناریو صورت گرفت. یعنی شما از سال گذشته که میبینید این جشنواره شکل میگیره، اون شعاره داده میشه، بر اساس اون میبینید آقای جک سولیوان مشاور امنیت ملی همین آقای بایدن هست. در سال گذشته جلسه ای رو با همتای رژیم صهیونیستیش و انگلیسیش به نوعی برگزار میکنن. در اون جلسه تاکید میکنن که خیلی اقدام نظامی به نوعی تاثیرگذار نیست، نمیتوان غلبه کرد، بلکه باید از راه‌های کم هزینه برای تسلط بر جمهوری اسلامی استفاده کرد. که حالا در اونجا بر اساس همین سناریوها شما اتفاقات مختلفی رو می‌بینید که به نوعی رقم خورده. ببینید من یه جمله بخونم مال 14 خرداد 1401، یعنی همین 3 ماه قبل، نزدیک 4 ماه قبل. رهبری در اون سخنرانی می‌فرمایند امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور امید بستن به اعتراضات مردمی است. امیدشان به این است که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام اینها، با پول، با مزدورپروری، مردم را در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. که البته میگه این محاسباتشون غلطه، از قبل غلط بوده، تو این 40 سال غلط بوده، اینم اینجا هم محاسباتشون غلط هست و به نوعی نمیتوانند ملت ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. میتوانند در مقابل جمهوری اسلامی عاملی را قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی با اون عامل خیلی اهمیت میدهد و اون عامل مردم است. اینجا الان شما هر فتنه‌ای که شکل گرفته از 78 88 96 98، همینطوری میبینید این مردم هست که با اون هوشیاری، با اون بصیرتی که دارن به نوعی اصل و فر را تشخیص میدن. نه اینکه ما ناراضی، مردم ما خیلی به خاطر مسائل اقتصادی و معیشت در تنگنا هستند، به همین دلیلم این نارضایتی به حق است، اما تشخیص میدن که کجا بیان پای کار، کجا نیان. اینه که نقشه دشمن را اینا میفهمن و لذا دشمن میاد از همه ابزارها استفاده میکنه. یعنی ما الان خیلی فرصت نیست، خیلی از فیلم های دیگه، از حتی کارگردان های مطرح کشور ما فیلم هایی با محوریت زن ساخته شده. یعنی تأکیدشون البته در شؤونات مختلفی، در مقولات مختلفی هم توجه به زن و بحث که حالا اومدن متمرکز شدن روی حجاب و بسترسازی هایی که کردن در مخالفت با مثلا امنیت اخلاقی و غیره اینا، در حالی که به هر حال یک قانونی بود، یه شریعتی وجود داشت و وجود دارد مبتنی بر رعایت. و وقتی از مردم، از حتی کسایی که در رفتار این مقوله رو مثلا مثل حجاب رو رعایت نمی‌کنن، وقتی پرسش شده پرسش های مختلفی، پیمایش های مختلفی، بالای 70% اعتقاد به این رعایت دارن. منتها اون زمینه هایی که باید این رفتار با اعتقاد مردم هماهنگ باشه، شرایطش رو فراهم میکنن، اتفاقاتی که باید میافتاده، مجموعه فعالیت های فرهنگی به ویژه اون بحثی که برادرمون مطرح کرد در حوزه آموزش خیلی بسیار مهم هست که معلم ما چه چیزی را آموزش بده، کتب درسی ما تمرکز بر نمیدونم شیمی و ریاضی و نمیدونم این مواردی که خیلی هم حداقل به صورت عمومی تأثیری برای کشور نداره بلکه باید حوزه های تخصصی شکل بگیره و فرزندان این مرزمون باید سبک زندگی یاد بگیرن، شیوه ارتباط یاد بگیرن. متاسفانه حالا این اتفاق تضعیف شده. من اگر وقت هست من یه اشاره بکنم که چجوری از
ما یک مهمان تلفنی داریم، یک ارتباطی بگیریم اگر موافقید بعد برگردیم دوباره در استودیو. همکاران من در اتاق فرمان، آیا ما مهمان تلفنیمون آقای دکتر، ما به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر محسن همتی کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
متشکرم آقای دکتر، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر اینجا در برنامه تهاجم بی صدا درباره جنگ نرم صحبت میکنیم. موضوع برنامه‌مون بررسی نقش ابزاری فضای مجازی در جنگ نرم بر علیه ملت ایران هست. کارکردها و رویکردهاشو بررسی کردیم. در استودیو آقای محمد علیزاده و آقای دکتر حمید نیکرو هم حضور دارن. تا اینجا در واقع تلاش کردیم که نقش فضای مجازی رو بررسی بکنیم. حضرت عالی با توجه به همزمانی نارامی‌ها و اختشاشاتی که در متأسفانه در چند وقت اخیر در کشور وجود داشته و دارد، البته خب حجمش خیلی کم شده خوشبختانه، بفرمایید که در این اختشاشات اخیر نقش رسانه‌های مجازی و اجتماعی تا چه حد بوده؟
ببینید من نقش فضای مجازی رو به عنوان رسانه مکمل که در مورد صحبت بکنم، ما چون رسانه رو به عنوان کانال ارتباطی در نظر میگیریم، ما ابزاری مثل ابزار سیگنال رسانی یا ارتباطی ماهواره هم داریم. یعنی اگه الان دقت می‌کنیم از چند سال قبل و این دهه گذشته، شبکه‌های بسیار زیاد ماهواره‌ای تأسیس شده. مثلا هولوش نزدیک به 200 شبکه فارسی زبان داره رو ماهواره فعالیت میکنه. خب به هر حال اینها بحث هم تهاجم فرهنگی رو در نظر گرفتن. یعنی ما یه دسته‌بندی بکنیم، دسته‌بندی شبکه‌های سلطنت طلب، دسته شبکه‌های پروژه بگیر، برانداز و حالا دستشون تفریح سرگرمی هستن که دارن کار عمیق فرهنگی انجام میدن. قبلا خب دسترسی به سیگنال ها خیلی سخت‌تر بود یا گران‌تر تمام می‌شد. الان یه خورده قیمت‌ها مثلا ارزان‌تر شده، شاید دسترسی‌ها راحت‌تر شده، با بستر فضای مجازی راحت‌تر شده که این به عنوان رسانه مکمل مورد استفاده قرار بگیره. در این زمینه یک پیوندی بین دو تا ابزار رسانه‌ای وجود داره، یعنی ابزار رسانه‌ای ماهواره و ابزار رسانه‌ای بستر فضای مجازی. یه بخش دیگه اینا خب به عنوان کانال ارتباطیه، بخش دیگه‌اش محتوایی که تو اینها تولید و توزیع میشه، یعنی روی تولید و توزیع محتوا اینا به ویژه دارن کار میکنن. در مورد نوع رفتاری که انجام میدن، عرضم بزرگ شما که میان تولید مسئله هایی که میتواند تبدیل یا موضوعاتی که تبدیل مسئله و مسئله هایی که تبدیل به اون بحران ها بشود روش کار میکنن، شناسایی میکنن. وقتی شناسایی میکنن اینها رو، میان و از اینا استفاده میکنن برای اینکه بهره برداری های سیاسی و فرهنگی اجتماعی خودشون رو بگیرن. مثلا ما توی دستبندی قبلی رو میگفتیم روی بحث سبک زندگی و تربیت زندگی کرده خیلی کار میکردن، یا نفع مشروعیت، ناکارآمدی، بحث اون چیزی که به عنوان حقوق بشر میگفتیم، برنامه هسته ایران، سکولاریسم، زنان، ویژه رو روش کار کردن، تولد محتوا رو انجام دادن و تو دسترهای شروع کردن به توضیح کردن. حالا توی بحث الان اگه بخوایم وارد بشیم، مانند اتاق فرمان و اتاق فرمانی دارن عمل میکنن، یعنی ساماندهی انجام میدن، شده محل قرارهایی که اگر که بستر فضای مجازی رو هم شما محدود کنید، یه بخشش رو ماهواره است، یعنی اونجا وعده‌ها، قرارها و اون دمسایی که میخوان بدن رو برمی‌دارن میدن. ما سابقه تاریخی این رفتارا هم داشتیم. مثلا اون زمان که زمان 28 خرداد که بستر رادیوی فضای مجازی ارتباط دو سویی که نبود، اونجا از طریق ارسال پیام یک سویه شد کد مثلا کودتا رو اعلام کردن. یعنی سابقه تاریخی هم به هر حال هست از طریق دستگاه‌های استکبار جهانی که دارن این کار رو انجام میدن. خب اینا یک زیرساختی رو تولید میکنن. ما توی بحث رفتارها میگیم یک رفتار خود شبکه‌ای انجام میدن، یک رفتار سیستماتیک انجام میدن. توی بحث کلیاتی که انجام میدن مثلا میان نمادسازی میکنن، مصادره گفتمانی انجام میدن، از تمام ابزار رسانه استفاده میکنن که بخشش بستر فضای مجازی، یه بخش دیگه بستر فضای ماهواره است که استفاده میکنن. شروع میکنن به پیشروی آرام به رفتارشون انجام میدن، شبکه بودن رفتارشون، یادگیری و یاد باز آموزی که دارن انجام میدن روی من توی رفتار شبکه‌ای خیلی تاکید میکنم. این رفتار شبکه‌ای بسیار مهمه. ببینید وقتی میان توی استراتژی که انتخاب میکنن میبینن که این بخش از این استراتژی یا اون رفتاری که دارن انجام میدن دچار شکست شد، میان شروع میکنن تغییر رفتار دادن روی موضوع دیگه. میان ببینید تو هفته‌های اخیر، تو این چند روز اخیر، اول اومدم موضوع زنان رو مطرح کردم، بعد اومدم اول موضوع مطالبات، بعد موضوع زنان، بعد اومدم به سمت آرامیای دیگه‌ای که اتفاق افتاد. یعنی الان موضوع مثلا این بحث در گذشته که زندان ادلب بود مثلا رو کار کردن، میبینید که تغییر استراتژی داره. اینو برای این گفتم که بدونید که تغییر استراتژی، تغییر این که کار انجام میدن چی چیه. بعد رصد میدانی هم انجام میدن، شروع میکنن به صورت میدانی رصد میدانی انجام دادن، حالا رو مخاطبشون چگونه تاثیر میذارن. روی مخاطبیان یک عامل داریم به نام عامل حدی اکثر سازی. اینو استفاده میکنن که شما وقتی مخاطب گوش میکنه یا میبینه، میبینه که اینا ظاهرا به حد اکثر اطلاعات دسترسی دارن، اینقدر کمیت کار رو بالا میبرن که این کمیت کار احساس میکنید کیفیتش پایین میاد، اما کمیت کار دچار یک نوع درگیری ذهنی روانی تو مخاطب انجام اتفاق میفته. اینا توی شگفت‌های عملیات روانی و عملیات شناختیه. توی رفتار شبکه‌ایشون اگر دقت بکنیم می‌بینیم که مدیر موضوع سوژه رو می‌ذارن تو بستر فضای مجازی، به عنوان‌های مختلف توضیح می‌کنن. همه موضوع یکیه، سوژه یکیه، اما همه اینها رو شروع میکنن توضیح کردن. ما تو بحث جنگ شناختی یه چیز داریم به نام خطوط موازی و خطوط اشغال. این خطوط موازی و اشغال چه عمل کردی داره؟ یعنی شما از کانالهای مختلف با ظاهرهای متفاوت خبرهای متفاوت میگیرید، اما تمام این خبرها و اطلاعاتی که میگیرید بستر و سرچشمش یک موضوع و یک چیزه. وقتی اینا توی زمین ناخودآگاه میشینه تاثیرات خودشو میذاره. پس من از این ظرفیت و فضا استفاده میکنم. بازنشی که اتفاق میفته، نگاه میکنم میبینم چند صدها کانال دارن که شروع میکنن یک موضوع رو بازنش دادن و اینا رو منتشر کردن. سوژه‌هایی که پیدا میکنن یا مطرح میکنن، شروع میکنن سوژه ها رو پیگیری کردن. تو این پیگیری سوژه که انجام میدن، اگر یک موضوع یا اتفاقی افتاد از همدیگه دفاع میکنن. اگر شما مثلا به عنوان یک فعال یا کنشگر فضای مجازی شروع بکنید به دفاع کردن، حمله دستشمی هم بهت انجام میدن. به اشتراک گذاری اطلاعاتی که دیگه از ویژگیهایی که اینا انجام میدن توی مقوله رفتاری که انجام میدن. حالا چون وقتی بسته رو نگاه میکنیم سرچشمه اینا یکیه، میبینید یه روحی همکاری هم دارن. وقتی خودکشایی میکنید اینا کاملا با هم دیگه هم روحی همکاری دارن، هم سلسله مراتب دارن، همین که اصولی و نانوشته تو خودشون میبینید دارن که دارن این کار رو انجام میدن. و نکته مهمترش اینه که اینا هیچ چوش میگن اعتقادی به حریم و اخلاقیات هم ندارن، همه چی رو میذارن زیر پا و به خاطر اینکه مقاصد پذیرشون برسن همه این کار رو انجام میدن. حالا تو اینا یه مهارت هایی هم تو این سیستمی که دارن انجام میدن تو بستر فضای مجازی و بستر ماهواره اتفاق افتاده. من دو تا رو خیلی به هم گره میزنم و میگم بستر فضای مجازی و ماهواره، چون اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن و با هم دیگه مکمل هم دیگه هستن. شما نگاه میکنید میبینید که یک موضوعی رو توی بستر فضای مجازی مطرح میکنن، توی ماهواره بازنشر میکنن و شروع میکنن به انتشار دادن به عنوان کانال انتشاری خودشون، یا توی بستر مکتوبات هم همین اتفاق میفته. بعد ارتباط دو سوی با مخاطب شروع میکنن برقرار کردن. خیلی از این مواردی که میبینیم که یه سری افراد یا تو بستر فضای مجازی تصاویری رو مخاطبین گرفتن، این تصاویر رو شروع میکنن بازنشر کردن و تو بستر فضای مجازی منتشر شده. اینو بعد همونا رو میگیرن و بازنشر میکنن. افزایش مهارت افرادی که توی این سیستم دارن کار میکنن، یعنی مرتب این افرادی که نگاه میکنن اینی که یکیشون توی بستر مثلا ماهواره، توی بستر مجازی هم تدوینگر، هم تصویر برداره، هم مجری، هم گوینده است. این افراد هم اینجوری مهارتشون یاد میدن، آموزش میدن برای اینکه بتونن چند بچی کار بکنن. توی مقوله دیگهشون که توی مهارتاشونه، هم افرادی با جامعه سیاسی اطلاعاتی خودشون انجام میدن و جامعه رسانی که توی کشورهای مختلف وجود داره. شما نگاه میکنی میبینی که الان بستر فضای مجازی تلویزیون های ماهواره فارسی زبان هست، بعد همراهی اینه کجاست؟ به تلویزیون‌های خارجی، بعد کجاست جامعه جهانی که شروع می‌کنن با اینا یه بخشی تاثیرپذیری و تاثیر گرفتن از اطلاعات و مواردی که اینا میارن.
آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم که سوال شما رو قطع می‌کنم، ما وقت برنامه خیلی محدود شده الان. اگر مثلا جنبندی خاصی دارید در حد یک دقیقه در خدمت شما هست.
من یه مطلب کلی که خیلی به دوستان میگم، میگم این الان یک جنگ دستانهیه. در دوران رفای مقدس ما دشمن رو میدیدیم، مرز رو میدیدیم که به چه کسی به طرف ما شلیک میکنه، چه تأثیر داره و چه تلفاتی از ما میگیره و ما چه تلفاتی بهشون وارد میکنیم. در جنگ دستانهی دشمن در مبدأ، در محل از قبل شما که گپس تربیت میشه اونجا و اونجا اثر گذاره. ما این اثر رو سختن همون لحظه نمیتونیم ببینیم و این اثر زمان داره که دیده میشه و خیلی جنگ سختر شده و راه مقابله با این جنگ یک بالا بردن سطح سواد رسانی مخاطبان و کنشگرانه. هر آنچه دیدیم بازنشر نکنیم، هر آنچه دیدیم هم در خودش تأمل بکنیم، ببینیم که این چیزی که دیدیم منطقی هست، درست هست یا درست نیست. نکته بعدی اینه که ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که مسئولی ما معتقد هستن، مسئولی ما درسوس هستن، جمهوری اسلامیه و ما مسئولی خودمان را راستگو میدانیم و اعتماد داریم بهشون و ما منابع خبری و مجاهد خبری رو باید از مسئولین خودمون و رسانه‌های داخلی خودمون بگیریم و بهشون اعتماد کنیم. اگر اعتماد بکنیم میتونیم اونجا
متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. شما صدای آقای دکتر محسن همتی، کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه رو شنیدید. برمیگردیم اینجا در استودیو، با برنامه‌مون وقتش رو به پایان هست، در جنبندی گفتگو هستیم. آقای علیزاده در حد دو دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خب مطالب خوبی فکر میکنم بیان شد، فقط من یکی دو تا نکته رو بگم. همونجور که توی بیانیه گاوه دوم انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی اشاره کردن، ما باید روی سبک زندگی کار کنیم و این در واقع خیلی مهم هستش. بحث دیگه اهمیت آموزش سواد رسانه است که من امیدوارم که مردم ما هم به این سمت برن، همین که مسئولان آموزشی ما در واقع آموزش سواد رسانه ای رو جدی بگیرن. همونجور که عرض کردیم ما توی یک جنگ شناختی و یک عملیات روانی توسط رسانه‌های معاند هستیم برای الغای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد عدم اعتماد به مسئولان، که خب این خیلی خطرناکه. بحث دیگه‌ای که عرض بکنم خدمتتون این تکنیک‌هایی است که رسانه‌های معاند به کار می‌برن، دوگانه سازی، هشتگ سازی، عملیات فریب، کشته سازی. الان می‌بینید که توی این اختشاشات اخیر روی به کشته سازی آوردن و یک بنده خدایی که مثلا توی بیمارستان برای یک بیماری زمینه‌ای فوت کرده به عنوان کشته اختشاشات نشون میدن. اینها همه تکنیک‌هایی است که استفاده می‌کنن. هر جا گفتن فلان چیز رو به عنوان به جای فلان استفاده کنید، اگه تو مثلا توی مثلا عاشورا میگن آقا مثلا به جای نزی حیات امام حسین به در واقع یتیمان و فقرا کمک کنید، هر جا این دوگانه ها استفاده شد باید یه مقداری شک کنیم و تأمل کنیم. و در واقع نکته ای که برای در واقع مسئولان دارم اینه که ما همیشه نباید پدافندی عمل کنیم و بشینیم و ببینیم که دشمن چیکار میکنه بخوایم واکنش نشون بدیم. یک جایی ما میتونیم آفندی عمل کنیم و یک فرهنگ سازی کنیم و به تولید محتوا ببرزیم. همونجوری که دیدیم توی در واقع سرود سلام فرمانده اجرا شد، ما میتونیم یک جاهایی فرهنگ سازی کنیم، تولید محتوای صحیح، مناسب، فاخر انجام بدیم و در واقع از دشمن جلو باشیم. همین جنبندی من هست.
متشکرم از شما آقای علیزاده. آقای دکتر نیکرو خدمت شما هستیم، در حد دو دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله ممنون. خدمتتون عرض شود که من یه عرضی بکنم تو این بحث سناریوی اختشاش و فتنه که بر اساس برنامه ریزی و از پیش آماده شدن و بسیج همه امکانات خودشون داخلی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای اجرا، که حالا در ذهن بیمارشون بحث براندازی و به نوعی این موضوع را دنبال میکردن، شما میبینید طوری در فضای مجازی بسیج میشن که اینا در تاریخ 26 و 28 شهریور تحرک رسانه‌ای جریان معارض و بخشی از منتقدین در فضای مجازی یک رکورد میزنه. وقتی کنسازی دسترسی به برخی پیام رسانه از جمله اینستاگرام و واتساپ در روز 29 شهریور به صورت روند تولید محتوای این جریان معارض کاهش پیدا میکنه که موجب کاهش گستره و حجم اختشاشات میدانی میشه. ببینید تاثیر این فضا. بعد شما با یه پدیده مواجه هستید. مثلا در 2022 سپتامبر 2022 مدیریت متا و مجموعه توییتر و اینستاگرام، مدیرانشون فیسبوک، به یک وضعیتی میرسن که داره توی مجموعهشون تولید پیام جعلی صورت میگیره بدون حساب و ظاهر شخصی و سایت رسانه‌ای اصلا وجود نداشته، به نوعی که توسط حساب‌هایی که مستقیماً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام مربوط میشه و برخی از رسانه‌های خبرپراکنی وابسته به دولت آمریکا ارتباط داشت، بیش از 34 حساب دروغی در توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، هشتگ‌های جعلی که شما می‌بینید در یک بیان میگن انقلاب هشتگی 184 میلیون نمی‌دونم فلان مربوط به اون دختر کرد، مرحوم اون دختر کرد، که در حالی که ایران حتی در بین 20 کشور برتر توییتری نیست، ولی این حساب‌های جعلی، شنوندگان عزیز میتونن این مطلب رو تحت عنوان جنگ آنلاین پنتاگون علیه ایران مشاهده کنن. در تمام فراخوان‌ها، گزارش‌ها، اکانت‌های جعلی و سایبری نسبت به انتشار اخبار جعلی که حالا در بخش جهان بعضی از تبعه کشورهای دیگه دستگیر میشن، مثل اردبیل، مثل جریان سازی دختر اردبیلی، مثل جریان سازی دختر ارومیه‌ای، مثل جریان سازی دختر ایلامی، دختر خدمت شما شود کرجی، اینا همه اون واقعیت‌های غیر واقعیتایی بود که به غیر واقعیت تبدیل کردن. و در این خصوص، اما من فقط چند ثانیه در خصوص بحث تبیین در فضای مجازی عرض بکنم که به هر حال یکی از موارد بسیار مهم که میشه خواهش کرد از شنوندگان عزیز اینه که هر خبری، هر پیامی براشون میرسه، اینا نشر و بازنشر ندن. خانواده ها و جوانان و معلمین، اساتید، اینا در اون گروه هایی که حضور دارن، چه صنفیه، چه خانوادگیه، چه محلیه، چه حالا کاری هست، در اونجا پیام های واقعی را بزنن. مسئولین سریعتر بستر مناسب تقویت شبکه های بومی را فراهم بکنن. خواهشن مسئولین از حالت انفعال خارج بشن. اینجگونه نیست که بتونن با انفعال. در این وسط میشه از وزارت خارجه هم خیلی تشکر کرد که مواضع خیلی خوبی در این نسبت به نفرت پراکنی های اروپا اینا داشتن. بحث سواد رسانه، سواد مجازی، بعد بحث بهره‌گیری از انواع مختلف هنرها و بیان دستاوردهای انقلاب در بحث تبیین در فضای مجازی بسیار مهم است. خیلی عذرخواهی میکنم. تشکر.
متشکرم از شما آقای دکتر نیکرو. قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم، من یک بار دیگه این کتاب جنگ نرم، اهداف و پیامدها رو پیشنهاد میکنم که شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو اگر میتونن تهیه بکنن، پی دی افش هم در دسترس هست. کتاب جالبی است، تالیف آقای سهیل خزایی‌پور و امیر عابدینی است. این کتاب خواسته بگه که در واقع رسانه ها الان ابزار جنگی و نفوذی در واقع حاکمان قدرتمند و حاکمان سیاسی شدن، و خواسته بگه که قدرتمندان از سیاست با استفاده از این وسیله اهداف و منافع خودشون رو پیگیری میکنن. خواسته که شناسایی بکنه ترفندها و شاخصهای اصلی این جنگ رو، جنگ نرم رو در واقع در بستر رسانه. این کتاب همونطور که عرض کردم با فرمت پی دی اف هم قابل دریافت و مطالعه است. برنامه امروز اختصاص داشت به بررسی نقش ابزاری فضای مجازی در جنگ نرم بر علیه ملت ایران. کارکردها و رویکردهاش رو بررسی کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتیم، آقای محمد علیزاده و آقای دکتر حمید نیکرو. به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر همتی بودیم، از ایشون هم کمال تشکر رو داریم، و البته از شما عزیزان جان که وقت گذاشتین و به برنامه ما گوش دادید. امیدوارم که برنامه ما رضایت شما رو جلب کرده باشه. 301035 شماره سامانی پیامکی رادیو گفتگوست. من خواهش میکنم که از این پل ارتباطی استفاده میکنین و نقطه نظرات خودتون رو درباره این برنامه به ما ارائه بکنین. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، روزتون بخیر. خوشحالیم که در بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم تا ساعت 22 همراه ما باشید و البته نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و منتظر دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده شماست. 30,010,35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق هم میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. یا سخنی داشته باش دلپذیر، یا دلی داشته باش سخنپذیر. شادی در همه چیز پنهان می شود، باید موفق شویم بیرونش بکشیم. زندگی زحمت بالا رفتن داره، ولی هر چه بالاتر بری بیشتر از مناظر لذت میبری. گاهی لحظه ها و اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست. تا زمانی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می‌کنی، بدان که زندگی میکنید.